اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، جیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز پنجشنبه سوم فوریه سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه گزارش را در مورد تأثیرات منفی اعمار دیوار مرزی بین امریکا و مکزیکو بر حیات وحش و همچنان صحبت‌های یک تعداد از سربازان سابق امریکایی و خانواده‌هایشان را در مورد مذاکرات صلح با طالبان و اینکه آیا طولانی ترین جنگ امریکا ارزش جنگیدن را داشت و یا خیر خواهد شد. اما قبل از آن همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان میگوید که خروج سربازان خارجی از افغانستان باید به پیشرفت در مذاکرات صلح مشروط ساخته شود. آقای ماس روز سه‌شنبه در نشست با روزنامه های آلمانی گفت که مذاکرات صلح افغانستان تا اخیر ماه اپریل به پایان نخواهد رسید و به گفته ای وی نگرانی های وجود دارد که ممکن طالبان تا آن زمان میز مذاکره را ترک کرده و برای حل نظامی رو بیاورند. بر اساس توافق نامه صلح که ایالات متحده با طالبان امضا کرده، اگر این گروه به تعهدات خود در این توافق نامه عمل کند، سربازان امریکایی تا اخیر ماه اپریل و یا اوایل ماه می امسال افغانستان را ترک خواهند کرد. اما وزارت دفاع ایالات متحده با روی کار آمدن حکومت جو بایدن گفته که عمل نکردن طالبان به تعهداتشان مبنی بر کاهش خشونت ها در افغانستان، خروج کامل سربازان امریکایی از افغانستان را تا ماه می امسال با پرسش های روبرو ساخته است. وزیر خارجه آلمان با اشاره به نزدیک شدن ضرب الاجل خروج سربازان امریکایی از افغانستان و عدم پیشرفت در مذاکرات صلح این کشور افزود که به نظر برلین روند خروج سربازان خارجی از افغانستان و پیشرفت در مذاکرات صلح باید با هم پیوند داده شوند. او همچنین گفت که روند خروج سربازان خارجی از افغانستان پس از به پایان رسیدن موفقانه مذاکرات صلح افغانستان باید آغاز شود. در این حال وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که تصامیم آینده در مورد شمار سربازان امریکایی در افغانستان بر اساس وضعیت و شرایط در افغانستان گرفته خواهد شد. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که حکومت جدید این کشور تا اکنون در مورد شمار سربازان امریکایی در افغانستان کدام تصمیم نگرفته. اما با گفته ای وی، وزیر دفاع جدید ایالات متحده هیچ گزینه را رد نکرده است. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده همچنین افزود که واشنگتن بر رای حل سیاسی برای پایان دادن جنگ در افغانستان متعهد می باشد. رای حلی که با گفته ای وی حکومت افغانستان بخش آن باشد. او همچنین بدون ارائه جزئیات بیشتر در مورد ادامه حضور سربازان امریکایی در افغانستان تا ماه می امسال گفت که لوید آستن، وزیر دفاع جدید ایالات متحده، در مورد نیاز برای تصمیم گیری در این مورد و همچنین تهدیدهای ناشی از پایان ماموریت نظامی واشنگتن در افغانستان مطلع می باشد. دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار با اظهار تردید در مورد روند صلح در افغانستان هشدار داده که تلاش‌ها بر رهبری ایالات متحده برای مصالحه میان حکومت افغانستان و گروه طالبان نتیجه ملموس نداشته است. سیگار هشدار داده که با وجود خرسندی‌ها در پیوند به امضای توافقنامه صلح بین امریکا و گروه طالبان، مذاکرات میان حکومت افغانستان و گروه طالبان تا اکنون نتایج اندکی داشته است. جان سابکو، سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، در گزارش اخیرش به قانونگذاران امریکایی نوشته تا اکنون هیچ توافق آتش بس بین دو طرف صورت نگرفته و با وجود تقاضاهای مکرر مقامهای بلندپایه امریکایی و بین المللی خشونتها به سطح بلند در افغانستان ادامه داشته است. او افزوده است که گروه طالبان هنوز هم روابط خود را با شبکه دهشت افغان القاعده قطع نکرده است. آقای سابکو با اشاره به کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان به 2500 نفر گفته که مقامهای امریکایی پذیرفتند که این تعداد کم نیروها سبب برخی از محدودیت‌ها در بخش ظرفیت قوا و ماموریت آموزش، مشوره‌دهی و معاونت به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان شده است. افغانستان، پاکستان و ازبکستان نقشه راه ساخت خط آهن مزار کابل پشاور را امضا کردند. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در حساب توییترش نوشته که این پروژه مشترک میان این سه کشور یک نقطه عطف در گسترش روابط، تجارت، ترانزیت و همکاری های منطقه‌ای خواهد بود. با گفته وزیر خارجه افغانستان، با عملی شدن این پروژه آسیای مرکزی از طریق افغانستان با آسیای جنوبی وصل خواهد شد. پاکستان دیروز برنامه تطبیق واکسین ضد کرونا بر شهروندان خود را آغاز کرد. عمران خان صدر اعظم پاکستان که در مراسم آغاز این برنامه شرکت کرده بود، از تمام کارمندان صحی کشورش خواست تا خود را در برابر کرونا واکسین کنند. پاکستان روز دوشنبه نخستین محموله 500 هزار واکسین ضد کرونا کمک شده از سوی چین را دریافت کرد. مقام ها در پاکستان گفتند که نخستین واکسین ضد کرونا در این کشور بر یک دکتر تطبیق شد و قرار است تطبیق این واکسین در بیرون از اسلام آباد، پایتخت پاکستان، سر از امروز چهارشنبه آغاز شود. عربستان سعودی از وضع ممنوعیت بر ورود شهروندان 20 کشور جهان به این کشور خبر داد. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی روز سه‌شنبه گفت که این ممنوعیت موقتی بوده و به خاطر جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا در این کشور وضع شده است. ممنوعیت ورود شهروندان 20 کشور به شمول امارات متحده عربی، آلمان، ایالات متحده، بریتانیا، آفریقای جنوبی، فرانسه، مصر، لبنان، هند و پاکستان به عربستان سعودی سر از امروز چهارشنبه اعمال می شود. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، این ممنوعیت بر دیپلومات ها، شهروندان عربستان سعودی، کارمندان صحی و خانواده های آنان اعمال نخواهد شد. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اخبار رو از همکارم شنیدید. حال توجه نمایید با گزارش هایی که در این برنامه گنجانیده ایم. وزارت صحت عامه افغانستان روز سه‌شنبه از 53 مورد جدید کووید 19 گزارش داد که تعداد مجموعی مبتلایان را در این کشور به 55,174 نفر میرساند. این گزارش را از عبدالله ورشان از کابل میشنویم.
وزارت صحت عامه افغانستان بر روز سه‌شنبه با نشر ارقام روزانه ابتلا به ویروس کرونا در کشور اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 53 مورد مثبت جدید ویروس کرونا در سراسر کشور شناسایی شده است. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1888 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 53 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی وفات مثبت را به 55,174 رسانیدن. همچنین 75 مورد بهبود یافته و یک مورد فوتی داشته.
بر اساس اعلامیه وزارت صحت، این واقعات مثبت تازه ویروس کرونا در 12 ولایت ثبت شدند که ولایت هرات با ثبت 19 واقع مثبت جدید، کابل با داشتن 5 مورد و ولایت فاریاب با ثبت 4 مورد مثبت ویروس کرونا در سر فهرست قرار دارد. گفتنی است که در همین یک شبانه روز گذشته فقط یک مورد فوتی ناشی از کرونا در کشور ثبت شده است و 75 بیمار کرونایی هم صحتیاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند. با این رقم جدید شمار مجموع قربانیان کووید 19 در کشور به 2406 تن و تعداد مجموع شفایاب شدگان به 47,798 تن رسیده است. بر اساس اظهارات مقامات وزارت صحت، در هفته های پسین که منحنی موج دوم ویروس کرونا شکسته است، در آمار و ارقام رسمی وزارت صحت کاهش قابل ملاحظه دیده می شود که یک علامت مثبت و نوید بخش برای مردم افغانستان است. متخصصان و آگاهان عرصه های مختلف صحت با توجه به کاهش واقعات مثبت کرونا و تقلیل در مرگ و میر ناشی از کرونا می گویند که اکنون ضرورت به این امر است که منبعد توجه بیشتر به سایر امراض که در دوران کرونایی و تحت شعاع انتشار ویروس کرونا بدان توجه نشده است، دوباره مورد توجه قرار بگیرد. دکتر گل احمد تانش، استاد دانشگاه طبی بلخ، صحت طفل و حمایت مادر را به گونه نمونه یاد کرد که حالا باید بیشتر بدان توجه شود.
تأمین صحت مادر و طفل در زمان بارداری در این عرصه یک کمی اخلال شده بود. دیگر مراجعین شفاخانه ها به نسبت کرونا مثلا درست پذیرش نداشت، دوا درست نداشت. در این عرصه میتونه که یک کمی مسائل پیدا شده که بر مردم این مؤثر است و بخش های شهید در این عرصه کارهایشون اگذاره خوب است.
دکتر تانیش، آوردن تغییر و تبدیل های سلیقوی در وزارت صحت را که با آمدن هر وزیر و رئیس جدید از خود پالیسی و استراتژی جدید را معرفی میکنند و استراتژی قبلی را که برغم درست و مؤثر بودن آن منسوخ میپندارند یک روش نامطلوب خوانده، گفت که شرایط مالیجوی کشور را ابتر میسازد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده یک جا با وزرای خارجه گروه G7، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و نماینده عالی اتحادیه اروپا در محکوم کردن گرفتاری الکسی ناوالنی، رهبر برجسته مخالف حکومت روسیه متحد بوده و آن را یک توقیف با انگیزه سیاسی خواندند. وزارت خارجه گروه G7 خواستار رهایی فوری و بدون قید و شرط آقای ناوالنی گردیدند که اندکی پس از بازگشت از آلمان به روسیه دستگیر شد. اعضای گروه G7 در یک اعلامیه کتبی همچنین نگرانی عمیقشان را در مورد بازداشت هزاران تن شرکت کننده در مظاهرات مسالمت‌آمیز و خبرنگاران ابراز داشته و از روسیه خواستند که به تعهدات ملی و بین المللی خود پابند بوده و افرادی را که به تاریخ 23 ماه جنوری به دلیل استفاده از حق گردهمایی سلاح‌آمیزشان خودسرانه زندانی شده اند آزاد کند. اعلامیه گروه G7 می گوید سرکوب خشونت‌آمیز حق افراد که عقایدشان را بیان می کنند توسط پلیس غیر قابل قبول است. این رویداد نمونه منفی از تداوم کاهش فضای مخالفان، جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر و صداهای مستقل در روسیه را تأیید می کند. آقای ناوالنی در یک سوی قصد با استفاده از یک ماده سمی از نوع نویچکوک، یک ماده کیمیاوی ساخت اتحاد شوروی پیشین بجانش، در ماه آگست سال 2020 نزدیک کشته شده بود. وزرای خارجه G7 بار دیگر تصریح کردند که هرگونه استفاده از سلاح‌های کیمیاوی غیر قابل قبول است و با موازین بین المللی در برابر استفاده از این نوع سلاح‌ها مغایرت دارد. ما یک بار دیگر از مقامات روسی می‌خواهیم با توجه به تعهدات روسیه تحت کنوانسیون سلاح‌های کیمیاوی استفاده از اسلحه کیمیاوی در خاک آن کشور را بررسی و به طور موثق تشریح نماید. استفاده از اسلحه کیمیاوی علیه یک سیاستمدار مخالف و همچنین آخرین بازداشت آقای ناوالنی دموکراسی، صداهای مستقل و کثرت‌گرایی سیاسی را در روسیه بیشتر تضعیف می‌کند. گروه G7 از روسیه خواست که به تعهدات خود طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی عمل کند و تمام حقوق به شمول حق آزادی بیان برای همه افراد را در آن کشور تضمین نماید. در اعلامیه آمده است ایالات متحده و شرکای آن در گروه G7 به شدت به کنوانسیون سلاح‌های کیمیاوی و حمایت ما از دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر در روسیه و همچنین تقویت حمایت ما از جامعه مدنی روسیه متحد باقی میمانند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در ادامه گزارش ها و تعقیب کودتای روز دوشنبه اردوی میانمر و توقیف آنگ سان سوچی رهبر منتخب این کشور، حزب اتحاد ملی برای دموکراسی میانمر روز سه شنبه خواهان رهایی سوچی رهبر این حزب و یو وین مایند رئیس جمهور و سایر رهبران حزب شد. مارگریت بشیر خبرنگار صدای امریکا در زمینه گزارش دارد که نسرین محمود عزیزی به توجه می رساند.
گرفتن قدرت و تعقیب روزها تنش بین تاتمداو یا نظامیان میانمار و لیگ ملی حاکم برای دموکراسی صورت گرفت که در انتخابات ماه نوامبر برنده شد. تاتمداو نتایج را نپذیرفته و تقلب گسترده در انتخابات و وضعیت اضطراری یک ساله را در دموکراسی در حال مبارزه اعلام کرده است. در واشنگتن جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نظامیان میانمار را تهدید به وضع تعزیرات نمود. جان ساکی منشی مطبوعاتی قصر سفید گفت ایالات متحده آمریکا تحریم ها بر برما را در طول یک دهه گذشته با اساس پیشرفت به سوی دموکراسی حذف کرد. برگشت این پیشرفت بررسی فوری قوانین و مقامات تحریمی ما را ضروری خواهد کرد و به دنبال آن اقدام مناسب صورت خواهد گرفت. چین که به شدت در میانمار سرمایه گذاری کرده و با نظامیان آنجا روابط نزدیک دارد، بر رویدادهای اشاره شده اشاره کرده و از طرفین خواست تا اختلافات خود را به طور مناسب حل کنند. بلاک منطقه‌ای کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان از طرفین خواست تا گفتگو، آشتی و بازگشت به حالت عادی را دنبال نمایند. بعض ناظران امور آسیا می گویند که گرفتن قدرت نظامی یک آزمایش زود هنگام برای اداره بایدن خواهد بود. گریگوری پولینگ، همکار ارشد مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در بخش جنوب شرق آسیا است و این می گوید
تیم
بایدن باید بداند که چگونه تعامل خود را با آسیا یا ارجحیت برای دموکراسی و ضرورت قرار دادن ارزش‌ها و دموکراسی در محراق سیاست خارجی تحت یک قاعده معین درآورد. اما تیم بایدن نیز قرار است با این واقعیت که آنها احرام بسیار کمی در میانمار دارند بر پیاده کردن دموکراسی تسلط داشته باشند.
انتونیو گوترش منشی سازمان ملل متحد گفت بازداشت رهبران سیاسی میانمار یک ضربه جدی به اصلاحات دموکراتیک است و او از نظامیان خواست تا به نتیجه انتخابات احترام بگذارند. استیفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید
منشی عمومی سازمان ملل متحد تاکید میکند که انتخابات عمومی 8 نوامبر سال 2020 قیمومیت قوی برای لیگ ملی برای دموکراسی فراهم کرده است که نشان دهنده خواست روشن مردم میانمار برای ادامه مسیر دشوار فایق شدن جهت اصلاحات دموکراتیک است.
خبرنگار ویژه سازمان ملل متحد در مورد میانمار تام اندروز گفت دموکراسی توسط جنرال ها واژگون شده است.
خب این فقط ظالمانه است. این به شدت ناراحت کننده است.
جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک توییت مداخله نظامی را به شدت محکوم کرد و خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان و احترام به نتایج انتخابات شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه برای بحث در مورد وضعیت در حال تحول در میانمار جلسه خصوصی دایر خواهد کرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رئیس جمهور جو بایدن دستور داده است که ساخت دیوار در سرحد بین امریکا و مکزیکو را توقف دهند، زیرا حکومت وی در حال بررسی پروژه است که بخش اصلی از دستور کاری رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ بود. علاقمندان محیط زیست می گویند که فعالیت های سریع ساختمانی در روزهای آخر حکومت آقای ترامپ باعث ایجاد مشکلات زیاد محیط زیست در محلات حیات وحش، ساحه‌های تحت حفاظت دولت فدرال و زمین های بومی شده است. برگردان این گزارش صدای امریکا را از من ژیلا سمیعی می شنوید. ساحه ملی حیات وحش سن برناندینوی ایالت کالیفرنیا معمولا محلی است که در آن تنها صدای بادهای بیابانها و ریزش آب دریاها به گوش می رسد. با این حال در ماهای اخیر قراردادیان حکومتی شب و روز تلاش کردند تا با سرعت موانعی را در محلات دور افتاده و تحت کنترل حکومت فدرال ایجاد کنند. اکنون وقتی رئیس جمهور جو بایدن تعهد می کند تا ساخت دیوار را متوقف کند، دانشمندان مانند مایلز ترافگان نگران هستند و می گویند آسیب قبلا به موجودات بومی وارد شده است. ترافگان می گوید
این یک راهرو برای مهاجرت حیات وحش است و هزاران سال است که وجود دارد و بسیاری از حیوانات مهاجرت خود را از این راهرو انجام دادند. این کار واضح است که باید انجام شود.
کوها و دره های اطراف معروف به جزایر آسمان محلات مهم است که در آن شیر کویی، جاولنا، پلنگ ها، جاگوار امریکای شمالی و گونه های دیگر به آن طرف سرحد مهاجرت می کنند. تراپاگان از سال 1996 با استفاده از کمره‌های سنسر برای پیگیری مهاجرت حیوانات به عنوان زیست شناس در اینجا کار کرده است. وای میگوید که پس از ساخت دیوار حیوانات همه ناپدید شدند.
But since the border wall has been built, you have a 30 foot steel wall.
اما به خاطر که دیوار ساخته شده است، یک دیوار فولادی به طول 30 فوت، اساساً هیچ چیز بزرگتر از یک خرگوش اکنون نمیتواند از دیوار عبور کند. بنابراین مانع بزرگ برای حرکت حیات وحش است.
حکومت آقای ترامپ بیش از 720 کیلومتر یا 450 مایل دیوار را در امتداد سرحد جنوبی احداث کرد که بیشتر آن در اراضی مربوط دولت فدرال برای جلوگیری از نبردهای قانونی از سوی مالکان خصوصی صورت گرفت. طبق قوانینی که در سال 2005 با آنها اجازه اعمار در زمین‌های محافظت شده مانند سن برنندینو را داد و مقامات برای انجام این کار مقررات را به شمول قانون زده به مخاطر انداختن حیات وحش دستکاری کردند. آقای ترامپ در روزهای آخر کار خود انگام بازدید از دیوار نزدیک مک آلن گفت
و امروز ما یک نقطه عطف خارق العاده ای را جشن می گیریم. تکمیل دیوار سرحدی وعده داده شده 450 مایل. 450 مایل. هیچ کس نمی فهمد که این چقدر بزرگ است.
با تمرکز بر زمین‌های مربوط به دولت فدرال، محافظین محیط زیست می‌گویند اعمار دیوار تأثیر زیادی بر برخی از حیات وحش داشته است. اعمار دیوار همچنین باعث خشک شدن آب زیرزمینی، زیستگاه طبیعی 4 گونه ماهی شده است. 10 مایل دورتر از دره گوادلالوب، جان کورک فعال و عکاس حیات وحش میگوید که کارمندان ساختمانی این دیوار هماکنون با انفجار بخشهایی از کوها توسط مواد منفجره زیستگاه مهم آخرین جگوارهای وحشی باقی مانده یا پلنگهای وحشی باقی مانده در ایالات متحده را از بین بردند. اگرچه رئیس جمهور بایدن دستور مکس فوری در اعمار دیوار را صادر کرد، اما برخی از علاقمندان محیط زیست می خواهند که او دیوارهای موجود را تخریب کند.
حکومت جدید با ما قول داره که آنها تمام روند ساخت دیوارها را خاتمه می بخشد. این باعث امیدواری حیوانات می شود که در مکانهای قرار دارند که اکنون هیچ مانعی وجود ندارد. اما مناطق مانند سن باردینو، جنگل ملی کرونادو و بنای یادبود ملی کرونادو مناطقی هستند که ما به تخریب بخشای از آن دیوار احتیاج داریم.
حکومت رئیس جمهور بایدن میگوید که انتظار دارد طرحی را برای رسیدگی به اقدامات ساخت دیوار سرحدی در 2 ماه آینده تهیه کند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شدید. توجه نمایید به آخرین گزارش این برنامه. با گذشت حدود 2 دهه از جنگ ایالات متحده در افغانستان، بسیاری از سربازان سابق امریکایی و خانواده هایشان به این باورند که حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان نباید شتاب زده خاتمه یابد، زیرا به گفته آنها این کار می تواند روی پیشرفت‌های اجتماعی و مدنی مردم آن کشور و دستاوردهای آنان تأثیرات عمیقی بر جا گذارد. در این گزارش همکارم یلدا بکتاش با شماری از سربازان سابق آمریکایی و خانواده‌هایشان صحبت کرده و نظرشان را در مورد مذاکرات صلح با طالبان پرسیده است و اینکه آیا طویل‌ترین جنگ آمریکا ارزش جنگیدن را داشت و یا خیر. توجه نمایید به این گزارش.
از آغاز حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان در 7 اکتبر سال 2001 میلادی تا کنون بیش از 2400 آمریکایی در افغانستان کشته شدند و بیش از 20000 نفر نیز در آن کشور زخمی شدند. جنگ افغانستان طولانی ترین جنگ در تاریخ ایالات متحده را رقم زده و رد پای عمیق روی زندگی هزاران آمریکایی بر جا گذاشته است. برای آن عده از نظامیان آمریکایی که گذرشان تا این مدت با افغانستان افتاده، این کشور دیگر تنها یک نام در نقشه جهان نیست. افغانستان بخشی از زندگی آنان است و برای همین با بیم و امید اخبار مربوط بر جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و روند مذاکرات صلح این کشور را دنبال می‌کنند. برای جیسن هاو، متخصص سابق اردوی ایالات متحده در امور جنوب آسیا که طی این دو دهه همیشه به افغانستان رفت آمد داشته و خود را دوست مردم افغانستان می‌داند، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان خبر خوب است، به شرط اینکه مسئولانه باشد.
به نظر من این که سرانجام اکثر نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد چیز بده نیست. در حال حاضر ایالات متحده با هیچ کشوری به اندازه افغانستان همکاری های نظامی نزدیکتر ندارد. به همین دلیل خروج ما از افغانستان چیز بده نیست، اما باید مسئولانه باشد و از زمان افغانها را ترک کنیم که خود قادر باشند از دستاوردهای اجتماعی و مدنی خود حفاظت کنند.
آقای هاوک که اخیراً مقاله نیز در خصوص گزینه‌های موجود قصر سفید در افغانستان به نشر رسانیده، میگوید که به عقیده وی طالبان در بحث مذاکرات صلح به اندازه کافی جدی عمل نکردند.
شخصا فکر نمی کنم که طالبان تغییر زیاد کرده باشند. آن تغییر اندک نیز با احتمال زیاد برای این است تا بتواند در مجامع دیپلماتیک مقدار تأییدی برای خود کسب کنند، اما فکر نمی کنم این تغییر به اندازه باشد که در این مرحله آنان واقعا جدی عمل کنند.
تحولات اخیر افغانستان برای شمار زیادی از خانواده های نظامیان آمریکایی نیز مهم است، آن را از نزدیک دنبال می کنند. ربکا ساندرلند، همسر یکی از نظامیان سابق آمریکایی، میگوید که نگران وضعیت زنان افغان است.
امیدوار بودم که وضعیت با ویژه برای زنان و دختران بهبود یابد. به نظرم اوضاع مقدار بهتر شده، اما آنچه که واقعا نگرانم میکند این است که طالبان قرار است دوباره قدرت را به دست بگیرند و ما هم میدانیم که زندگی زنان و دختران افغان در دوران حاکمیت طالبان چگونه بوده است.
برای ربکا که 18 سال از زندگی خانوادگیش با نام افغانستان گره خورده، طولانی ترین جنگ ایالات متحده ارزش جنگیدن را داشت.
با وجود این که ما نتوانستیم به همه آن چیزهایی که امیدوار بودیم در آن کشور تحقق یابد برسیم، فکر نمی کنم جنگ بیهوده ای بود، چون ما تلاش خود را کردیم، زیرا ما نخواستیم چشم خود را برای چیزهای بدی که در آن کشور جریان داشت ببندیم و سعی کردیم موضوع را بهبود بخشیم.
نظری که جیسون هاوک نیست با آن موافق است، امیدوار است آیندگان جنگ افغانستان را از این زاویه نگاه کنند.
به نظرم افغانستان واقعا ارزش تلاش هایی را که ما کردیم داشت. افراد زیادی را میشناسم که دوستان خود را در این جنگ از دست دادند. من خودم بارها به قبرستان آرلینگتون رفتم تا به مزار آن عده از دوستانم که زنده به خانه بر نگشتند سر بزنم. افغان‌های زیادی را می‌شناسم که زندگی خود را در این راه از دست داده‌اند. امیدوارم وقتی با گذشته برمی‌گردیم به این نکته از آن کنیم که برگردان حقوق مردم به آنان تلاش با ارزشی بود.
برای بسیاری از نظامیان آمریکایی و خانواده‌هایشان، افغانستان با تمام بایدها و نبایدهایش مکان زیبا با مردمان خوب و شایسته احترام است که اگر روزی در آن صلح برقرار شود، با فرزندان خود به آنجا سفر خواهند کرد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های دری رادیو آشنا. بعد از برنامه پشتو دوباره خدمت شما عزیزان حاضر می شیم.